أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بحثی که جلسه قبل آغاز کرده بودیم و گفتیم که این بحث از ابحاث فوق‌العاده مهمی است که دارای آثار و ثمرات مهمی هست در علیکم السلام در استنباطات فقهیه، و این رو باید که بهش توجه ویژه داشت. عرضم خدمتتون که بحث حجیت خبر واحد در امور مهمه هست، که ببینیم که آیا خبر واحد در امور مهمه هم حجت هست یا حجت نیست، و آیا سیره در اینجا جریان دارد یا جریان ندارد. محل نزاع رو و قدمت و پیشینه اون رو تا حدودی متعرض شدیم که اجازه بفرمایید دیگه اینجاها معطل نشیم و توقفی نداشته باشیم. خب، محضر مبارکتون که برخی از ادله‌ای که میشد ذکر بشود و طرح بشود به نفع بفرمایید که اثبات عدم حجیت خبر واحد در امور مهمه رو هم ما ذکر کردیم، از اونایی که عرض کردیم که اطلاع پیدا کردیم که یکی از آقایان محترمی که همین ایام، یعنی همین ایام، این همین سالها منظور، این بحث رو داشتن، ایشون استناد کردن به این بحث زمان در قیمیات و صحیح ابی ولاد، و گفتن ببینید که نمیشد بر اساس صحیحه، بر اساس صحیحه ما بخوایم فتوا بدهیم در این امر مهمی که مربوط به امور مالیه هست و حق الناس هست و چیزهای از این قبیل. فلذا این رو نتیجه گرفتن که چه، البته حالا نمیخوام بگم ایشون فقط از همین دلیل نتیجه گرفته، لکن حالا بالاخره مثالشون این بوده. مطلب دیگه ای که عرض کردیم لزوم احتیاط در نفوس و اعراض بود. در نفوس و اعراض جای توقفه، نمیشه به این راحتی انسان بخواد که اقدام بکند و فتوا بدهد و حکم صادر کنه. این مسئله جدی هست. جان و مال مردم مطرحه، حالا جان مردم عثمان، جان و ارض مردم مطرحه، آبروی مردم مطرحه، مسئله دماء و فروج هست، و همچنین بر مسائل مالی هم همینطور که اون بنده خدا میگه جونمو بگیر اما پولمو نگیر. اصلاً که بعضی افراد اینطوریه، اون جهت باید به خاطر مال جان میدهن. حالا اونم اگر بگیم مهم باشه، مثلا اگر مبلغ سنگین باشه، خب بالاخره این چه هست، گرچه دیگه بعضی تو مبالغ اندکش هم باز بگذاریم. به هر حال بحث درء الحدود به شبهات بود، که ادرء الحدود به شبهات و مسائلی از این قبیل که اشاره کردیم تکرار نکنیم. لانه اون که خب حالا ما همه این مطالب رو که عرض بکنیم، بفرمایید که یه مطلب دیگه هم باز میماند، و اون این که آیا اساساً خود سیره جریان دارد نسبت به امور مهمه یا جریان ندارد. سیره جریان دارد نسبت به امور مهمه یا ندارد. طبیعتاً این اشخاصی که قائل باشن به عدم حجیت خبر واحد در بفرمایید که امور هامه و امور مهمه، اینها طبیعتاً میگن سیره در این موارد جریان ندارد. سیره اوغلا، یعنی اوغلا در زندگی عادی خودشون، فی حیاتهم الاعتیادیه، در زندگی معمولی و عادی خودشون، اینها در امور هامه و مهمه به خبر واحد اکتفا نمی کنن. عرضم کردیم مثلا شخص باید بگه آقا فلانی گفته است که 100 میلیون بده به فلانی، خب اینو به خبر واحد آقا دستمون داد 100 میلیون، من که خبر واحد میگن آقا اخوانت میگن سیره این است که آقا سیره کدومه؟ من خودم از عقلا کار اصلا بی عقلی اصلا که سیره کدومه؟ مثلا من نمیدونم 100 میلیون نه پول بی زبون دست مردم نباید داد. دقت من چی از کنم، مرکزی که حالا چرس کنم دیگه، حالا گذشته است دیگه، خیلی سال پیش از محسن روحکتون که از ما دعوت کردن برای اینکه کاری رو برشون انجام بدیم، منتها خب اینا ظاهرن یه پرونده هم باید بر ما تشکیل میدادن، پرونده هم باید تشکیل میدادن و اینها، و خودش هم هم تأکید میکردن که حالا خیلی هم با احترام ها، اینا همه سوریه، فرمالیته هست، خیلی واقعیت نداره، شما که ما مثلا میخواییم مثلا شما اینجا باشید و ما از شما استفاده کنیم، ولی این پرونده هم باید باشه. خیلی خوب، بعض جمله بعد معرف ما با اونها معرفی میکردیم که کسی معرف من معرف ما نداریم من اگه فرم باشد معرف من خالی میذارم کسی کی من معرفی کرد چون کسی معرفی کرد میترسیم که از اونباری در کرد عرض محضرتون که بله عرض محضرتون که هیچی دیگه آخرالام نه خودشون بنده خدا معرف دست و پا کرده بودن، یعنی کسانی که خودشون میدونستن که با بنده ارتباط دارن با یکی از اینا تماس گرفته بودن گفتن نظرتون در مورد این حاجه ها چیه، مثلا خیلی خوب و فلان و بسار از خیلی تعریف کرده بوده، بعد گفته آقا ولش کن این تعریفا رو، سوال میکنم شما حاضر یه مبلغ سنگینی بهشون قرض بدی؟ خوبه، سوال خوبیه. اون بنده خودش بعدم به من گفت، گفت همچین چیزی من گفتم، گفت حاضر یه مبلغ سنگینی بهشون قرض بدی خیالت راحت بشه که این پست میده این پول رو؟ اون بنده خدا نامردی نکرده بوده، گفته نمیدونم پس میده یا نه، ولی اگه بخورم میدونم آدم خوبی خورده. خدا چیکارت کنه مرد مومنتی که هست گفت نمیتونم بگم که نمیخوره یا بگم من بخورم آدم خوبی خورده، خوشحال آدم خوبی خورد. حالی یه عاقلی میگه من خوشحال نیستم مالا و مردم بخورم، یعنی شما خوشحال بود من خوشحال نیستم، دقت میکنید چه ارزوگم به صرف اینکه یه خبر واحدی باشد این چطور مثلا شما بفهم ترتیب اثر بید. پس بگیم سیره عقلا هم اینجا جریان ندارد، سیره اقرام جریان نداره، همه آقایون هم ادعای وجدان میکنن دیگه، میگن بل وجدان یا مثلا میگن به تتبع، مثلا شما برو از مردم بپرس ببین که آیا جریان دارد یا ندارد، میگیم جریان ندارد. خب من دیگه گمان میکنم این پرونده رو ببندیم، فعلا ادله قائلین به عدم حجیت خبر واحد در امور مهم رو گفتیم دیگه، مطالب عمدتا همین ها هستش. اما حالا قبل از اینکه ما حرفای خودمون رو مطرح بکنیم اساساً ببینیم که مایز بین امور مهمه و غیر مهمه چیه، ما اصلا چطور نظر هم تشخیص بدیم آقا یه بد مسئله مهمیه که حالا اصلا حالا هی ما میگیم امور مهمه امور غیر مهمه، نه چی هن؟ امور مهمه کدوم ها هستن؟ کدوم ها هستن؟ به کدوم امور میگن امور مهمه؟ ما به چه میزانی میشود گفتش که فلان مطلب از امور مهمه است؟ و با چه معیار و ملاک و مناطی می شود یه امری رو از دایره شمول امور مهمه خارج کرد، بگیم نه این از امور مهمه نیستش. فرض بفرمایید که من دیروز عرض کردم، مثال گفتم این که ما خبر بدهیم به این که پسر شما وارد خانه شد، یا خبر بدهیم به این که یک قاتل مثلا حرفه‌ای فراری مثلا که تلویزیون مثلا شاید نشونش هم داشته حالا پیداش کرد کسی پیدا کرد این الان با اسلحه وارد خانه شما شد، اینا خب سطحش و تفاوت ما میفهمیم. یا فرق به این که کسی به ما بگه که آقا پدر شما گفته است که فلانی که آمد یه 2000 تومان بهش بده، مثلا فقیره نیاز داره 2000 تومان بهش بده، با اینکه بگه پدر شما گفته فلانی که آمد 100 میلیون بهش بده، خب ما اینا رو فرقش رو حس میکنیم، اما همیشه که تفاوت اینقدر زیاد نیستش که ما یه دفعه بفهمیم تفاوت رو. و مثلا بحث ما الان در این بحثی که داریم مطرح میکنیم یه مقداری سخت هست که ما بفهمیم که چگونه است و فلان. خب آیان معمولا در این موارد خودشون راحت میکنن، چیکار میکنن؟ میگن آقا ما این مطلب رو احاله میکنیم و ایکال میکنیم به عرف و عقلا، هر مطلبی که از دیدگاه عقلا این از امور مهمه تلقی شد، از منظرتون که این از بفرمایید که امور مهم است، هر مطلبی که عقلا گفتن نه این امر مهمی نیست این نیست. خب میدونید که ما گرفتاری خود این که حالا شما برو از عرف پرس چی هست چی نیست، دقیقاً برای چه عرض میکنم تو این بحث مثلا موسیقی مطرب و لهوی و خیلی از امور دیگه، مثلا شأن و تشخیص شأن این آدم چقدره، مثلا چقدر خرج بکنه مطابق شأنشه، اینا واقعا مشکلاتی است که فقط خودمون ما راحت کردیم، مثلا میگیم که این عرفیه، مراجعه به عرف شد، آقا عرف کی هستن کجاست این عرف، اینم مشکلی. حالا بر فرض که ما آمدیم با احاله و ایکال ملاک به عرف و عقلا، خودمون رو از عویسه تعیین ملاک برای تشخیص امور مهمه از غیر مهمه رهانیدیم و آزاد کردیم، علا فرض. مشکل اینجاست که آیا اون ملاک کلی و کبروی به لحاظ صغروی مصداقی در شریعت دارد؟ مصداقی دارد؟ من از اون برشون مثال بزنم، یه بحثی است که کبائر کدوم ها هستن؟ گناهان بزرگ، گناهان بزرگ، کبائر، گناهان کبیره به اصطلاح، اینا کدوم ها هستن؟ خب واقعا مثلا سنگین نیست، برخی بزرگان میگن آقا یعنی چه که کبائر صغائر؟ ما کبائر صغائر نداریم، همه گناهان کبیرن، همه گناهان بزرگن. چرا؟ چون معصیت الهی هم تو داری معصیت خدا رو میکنی. تو وقتی در مقابل خدا ایستادی و عصیان کردی، چه تفاوتی دارد که این گناهی باشد یا اون گناه؟ مخصوصا اگر بر مبنای نگاه کلامیمون عرض کنم، کار به اصول ندارم، نگاه کلامیمون نگاه حق و طائعی باشد. شما ببینید حق و طائع امتدادش در بحث تجری چیه؟ در تجری میگه آقا این مایع رو آبه، آب خالص طاهر پاک، نه طاهر مطهر هم هست، تطهیر هم میکنه. دقت میکنی چه عرض کنم؟ همین آب رو شما به نیت مشروب بخوری، فکر کنی مشروبه، فکر کنی خمره، به قصد خمریت بخوری، وقت میکنید اونی که حق و طائعی باشد میگه چی آقا؟ میگه شما اینجا آمدی احترام مولا رو شکستی، احترام مولا رو شکستی، لذا اینجا عقاب داری، چوب داری، مثل شهید صدر اینا، اینا نظرشون احترام مولا رو شکستی. همین که احترام مولا رو شکستی، این خودش یه مطلبی است. خب اگر ما یه همچین که نگاه داشته باشیم که هر گناهی از گناهان کبیره هست و بزرگه، از این ور هر حکمی از احکام مهمه، ما چطور میتونیم بگیم احکام غیر مهمه؟ مثلا احکام غیر مهم کدومان؟ ما کدوم حکم شما میگید غیر مهم؟ فلذا عرض محضرتون که ما نمیتونیم میان احکام شریعت تفرقه و تفصیل قائل بشیم و بگیم قسمت هایی از شریعت مهم نیست و قسمت هایی مهمه. مثلا بگیم آقا طهارت و صلات و صوم و ابواب اموری از این دست که حق الله هستن، اینا مهم نیستن، ولی حدود دیات و قصاص که حق الناسن و پای جان انسان در میان هست، که گفتیم که در بحث دماغ باید توقف کرد و احتیاط کرد، اینها مهم هستن. اونگاه در درباره ابواب احکام و حقوق مالی که از طرف حق الناسه و از اون طرف پای جان انسان در میان نیست، اونجا باید چیکار کنیم؟ یعنی امور مالیه، در امور مالیه از یه طرف حق الناسه، اما از اون پای جان انسان هم در میان نیست، انسان کشته نمیشه، خب اونجا چیکار کنیم؟ از امور مهمه در نظر بگیریم یا از امور غیر مهمه؟ شما ببینید آیا فقیه یعنی یک شخصی که بالحمل شایع صناعی ما میتونیم بگیم هذا هو الفقیه، یک اسلام شناس واقعی و تخصصی پیدا میشه که بگد احکام صلات و حج از امور غیر مهمه هستن؟ اسم میگه نه صلات رو ولش کن. کسی میگه آقا شما هی میگی صلات داریم، شبهه رو میبری جایی که خب از صلات عمو دادید. برو یه مثال دیگه. خیلی خوب، شما مثال شما هم بگو. هر بابی از ابواب فقه، مثلا بگیم صوم، بگیم طهارت، بگیم حج، بگیم جهاد، شما چیو میخوای بگی؟ قد فهم چی ارز کنم؟ همه اینا اهمیت دارن. نعم یمکن ان یقال در میان احکام خمسه تکلیفیه الزامیات مهمتر از مباحات بالمعنى العام هستند. دقت میکنی چه عرض میکنم؟ ما بگیم که آه احکام خمسه تکلیفیه یه وجوب و حرمتی که الزامیه، سه تام اباحه بالمعنی العام هستن، کراهت و استحباب و اباحه بالمعنی الاخص. ما بگیم این الزامیات اهم از اون مباحات هستن، مباحات بالمعنی العام منظورم هستن، از اونها مهمترن. حالا لعلا اینطور باشد، دقت میکنی چه؟ این خیلی دور نیست از فهم انسان، دور نیست. عرض منظرتون که پس فقط در موارد اثبات حکم اباحه می شود از خبر واحد استفاده کرد، اما در مورد وجوب و حرمت دیگه نمیشه از خبر واحد استفاده کرد. اگر ما اینطور بگیم اصلا انسداد فقه لازم میاد که بگیم آقا خبر واحد فقط برای استحباب و کراهت و اباحه است، اما وجوب و حرمت چطور؟ نه خبر واحد نمیشه، انسداد فقه لازم میاد و عملا فقه موجود تعطیل میشه. چرا؟ چون اساسا و عملا بحث از مستحبات و مکروهات حجم زیادی از بحث و بررسی ها در فقه رو به خودش اختصاص نداده و تمام بحث و نزاعها بر سر احکام الزامیه. آیان وقتی میرسن به این بحث استحباب و کراهت میگن که حالا این که خیلی چیزی نداره دیگه، حالا رجعاً انجام بده، اینجا خیلی معطل نمیشن. چقدر تو بحثای فقهی سر مستحبات و مکروهات معطل میشن؟ شما ایها الفقها، شما فقیه یا در درس فقها شرکت کردید دیگه، کتابای فقهی دید، چقدر معطل میشن؟ من نمیگم که نباید معطل شد، نباید بحث کرد، اون یه بحث دیگه، الان کسی من اشکال نکن که خب کمکاری کردن، باید بیشتر کار کنن، نه اون به حرف الان نمیخوام بزنم، میخوام بگم اون چه خارجن و عملا هست چیه؟ اون چه خارجن و عملا هست، آخرون میگن ما نگاه میکنیم که امت علا شفا حفرت من نار، لب جهنم ایستادن، ما فعلا اون بحثای ضروری که وجوب و حرمت باشه مطرح کنیم، نه لب جهنم بکشونیم این ور، مراتب بهشت باشد برای درسای اخلاق و عرفان. فعلا اینجا ما بحثمون نیست آقایون خانوما تو جهنم نرن، ما اینجا گیریم، شما اونجا دارید بحث میکنید. میگن آقای الزامیاتو بچسب، فعلا جهنم نرن. البته میدونید جهنم نرفتن تنها نیست، بهشتم دارد. اون تا حالا مراتب اولیاش بگیم مثلا با مستحبات و ترک مکروهات اینها حاصل بشه، میگن باشه اونم باشه طلبه. این الان واجب تره، عمر ما محدود، وقت ما محدود، فرصت و توان ما محدود، الزامیات رو بحث بکنیم. دقت بکنید. خب اگر شما گفتید خبر واحد در الزامیات حجت نیست، کل فقه موجود رو باید بذاریم کنار، دقت کنید، این که هیچ تمام تعطیل میشه، کل کتب فقهی تعطیل میشه از سر نو ارمانزارتون. میگیم خیلی خوب، پس اخبار واحد اخبار احاد فقط در استحباب و کراهت و اینا بررسی میکنیم و بقیه هم که دیگه نمیتونیم، راهی نداریم، هیچ تمام شد. دقت، انسداد فقه لازم میاد، مگر ما انسدادی بشیم به اون معنا و ظن مطلق و مطلق زمون و بحثا که اونجا مطرح هستش.
بحث ما سر اثبات موضوع
نیستش دیگه، تمام شد. نه، حجیت خبر واحد در امور مهمه، میخوایم ببینیم آیا اگر یه امری امر مهمی بود ما بازم برامون خبر واحد حجت هست یا نیست. ما عرض کردیم آقا جان مایز امر مهم از غیر مهم چیه؟ شما میگید ایکال به عرف میشه. آخه عرف چیکار، چه جوری میخواد تشخیص بده؟ فقیهش نمیتونه تشخیص بده. عرف چطور متوجه میشه؟ مستاقن ها، مستاقن بیاد تشخیص بده که آقا ها این به نظرم این حکم از اون یکی مهمتر، مثلا حکم وجوب رکوع از حکم وجوب سجود مثلا مهمتر هست. مثلا این چطور تو از کجا فهمیدی اینو؟ چه نکته‌ای در درون این بود که تو اینو کشفش کردی؟ فقط فقیهش نمیتونه بفهمه. ما راهی به مبادی و همچین نداریم، نفس الامر نداریم که ببین در مبادی حب، در مصلحت و اراده کدام یک قوی‌ترن کدام یک ضعیف‌تر. اجمالا مثلا از برخی روایات به دست از صلات و عمود الدین، خب میدونی اصلا قائل به اینجور قول هم معمولا میگد امور مهمه، منظورش همون بحث قصاص و دیات و حدود و اوناست، بیشتر اصلا تو صلات نیست، بیشتر میگد اونجایی که پای مثلا همون دماغ و فروج و بحث جان و بحث حالا یه خود توصیف بده امور مالیه و حقوق الناس مطرح باشه، تهش حقوق الناس، حق الناس رو مطرح میکنه. دقت میکنی چه اشکام اصلا به حق الله نمیرسه، و در حالی که ما میگیم از صلات و عمود الدین، این ستون خیمه دین هست، او از اونوری میره میگه نه حق الناس رو بچسب، حق الناس مهمتر هست. خب عنوان دیگه ای که بنده اینجا میخوام عرض بکنم این هست، عدم اهمیت حق الناس نسبت به حق الله. ما اساسا قبول نداریم حق الناس اهم از حق الله باشد، کی هم چه حرفی زده؟ مثلا ما بگیم که طهارت و صلات و صوم و ابواب اموری از این دست که حق الله هست مهم نیست، ولی حدود دیات و قصاص که حق الناسه و پای جای جان انسان در میان هستش، ما بگیم اینا مهمه. بعد از اون ولی یه سری حقوق حق الناس داریم که اینا درباره ابواب و احکام و حقوق مالیه است که عرض کردیم اینا حق الناس هست اما پای جان انسان در میان نیست. اینجا ما با چطور باید تشخیص بدیم و چطور باید فتوا بدیم؟ دقت بفرمایید چه عرض میکنم. من این روایت رو بخونم براتون، روایت خیلی روایت معروفی است، شما هم این روایت رو چه بسا بارها و بارها رو منابر گفته اید از محضر مبارکتون، که روایت اینه، هم شما میگه الغیبت و اشد من الزنا، الغیبت و اشد من الزنا، اصلا خطون گیرم پنات داره که الغیبه باید بگیم دیگه، الغیبه یعنی غایب بودن، غیبه نه غیبت نیست غیبت. خب الغیبت و اشد من الزنا، بعد هم افراد میگن که پس ببینید مردم مثل نقل و نبات دارن غیبت میکنن، زنا که خیلی چیز پایین تریه، پس اونم باید بیش از نقل و نبات دیگه، اگه نقل و نبات بود اونم هم دیگه چی میشه من نمیدونم، عرض مسئلتون که به اندازه اون باید دیگه زنا بکنن، اینم نتیجه گیره عجیب و غریب هم میشه. دقیقا من چه عجب هم، یا از اون باید میگن که ببینید شما هی میگه دقا زنا بده فلان بسا از این حرفا، اما که غیبت که بدتر است، که این که بدتره که ولش کنید، هی حجاب و نمیدونم عفاف و بعدم جلوتر بریم تو به هم بحث روابط نامشروع اونا رو ولش کن، اصلا اونا چه کارشه، فقط غیبت. روایت میگه الغیبت و اشد من الزنا. ها روایت چیه؟ روایت این است که الغیبت و اشد من الزنا، ان الغیبت، این روایت از پیامبر خداست، مون تا به طرق مختلفه نقل شده از فر ما، شهرت عظیمه ای هم دارد، ان الغیبت اشد من الزنا. خب حالا چرا؟ توضیح ادامه ی روایت هست، ادامهش هم بخوانیم، ادامهش اینه، و ان الرجل یزنی فیتوب و یتوب الله علیه، و ان صاحب الغیبه لا یغفر له حتی یغفر له صاحبه. یعنی چی؟ یعنی روایت به ما میگه این اشدیت، اشد بودن غیبت از زنا مطلق نیست، بلکه حیثیه، نسبیه، از حیث خاصی هست که اشده. دقیقا من چه عرض بکنم؟ یعنی غیبت مطلقا از زنا اشد نیست، بلکه فقط از حیث و از جهت اونه که غیبت حق الناسه و توبه از اون سخت تره. چرا سخت تره؟ چون بخشش این گناه فقط به دست خدا نیست، بلکه به دست انسان مغتابه، و انسان سخت تر از خدای رحیم و رحمان و عطوف میبخشه. خدای رحیم و رحمان و عطوف این زودتر میبخشد تا انسان بخیل تنگ نظر کوته نظر، این دیرتر میبخشه. نه اینکه اشد است از همه جهات و بعد کسی بخواد از این نتیجه بگیره که اساسا حق الناس اهم از حق الله یا اشد از حق الله. این خیلی نکته بسیار مهمیه که به عکس اون که به غلط شهرت پیدا کرده حق الله به مراتب از حق الناس مثلا پایین‌تره، نه خیلی اینطوریه، برعکس، از قضا حق الله به مراتب از حق الناس مهمتر هست. و حالا دیگه نمیخوایم وارد بحث‌های معنوی و اینها بشیم، اما اهل معنا اینها میگن که اثر بخشی حق الله در صعود و نزول معنوی و اخروی انسان این بیشتره و اتیان و اسیانش هم ثواب و عقاب اخروی سنگینتری هم داره. تنها نکته که در حق الناس وجود داره همین است که عرض کردیم که این در روایت هم آمده است که شدیدتر و سختره، چون آدم هم دخالت میکنه در مسئله و آدمیزاد باید ورود کنه و چی ببخشه. از این چیزایی که ما تو ذهنمون هست، نتیجه گیری هایی که کردیم زیاد داریم. من حالا یه بحثای هست، این بحث عافیت سوزه مثلا تو این فضای بعد چرس کنم زن سالاری و عرض محضرتون که فمینیسم و اینها نباید بعضی حرفا رو زد. منم خیلی به اشاره میگم و نقل قول هم مثلا میکنم، منبابه که نقل کفر که کفر نیست، نقل قول میکنم. ببینید یه مطلبی تو ذهنها شایع از و رایج هست که میگن آقا حق والده، حق ام و مادر این بالاتر است و اعظم است از حق الوالد، از حق پدر. میگیم چرا؟ میگه برای اینکه شخص آمد خدمت پیامبر خدا، عرض کرد که یا رسول الله مثلا پدر مادرم چنین چنان از این حرفا، پیغمبر فرمودن مادرت، مثلا مادرت نیکی کن، دوباره ثم بعدش چه کسی؟ مادرت. بله دفعه سوم بله جان
لوکانت امو دروات گفت پدر که خیلی گناه کرده، با پدر
مادرت
خدمت کن،
آها،
مادرم
برامت
برام
خدا
تو
منزل دست. آره
بنابراین
فهمیدن که یکیش مادرش. آره عرض حضرتون که دفعه دوم، دفعه سوم فلان از این حرفا هست، دفعه چهارم گفت پدر مثلا، دقیقا فهمیدن چه عرض میکنم دفعه. و چیزای از این قبیل رو مثلا الجنت تحت اقدام الامهات، یا مثلا این مطلبی که فرمودن، چیزای از این قبیل رو مثلا. حالا من اون ضربه اول رو کار ندارم، ضربه اول ضربه سندیه دیگه، ضربه اول سند اینا کجاست، حالا من کار ندارم چون دیگه خیلی دیگه از مثلتون که گسترده میشه اینطوری باشه دیگه دست اون به جبن نمیشه، عرض خواهدتون که اون گسترده. لکن شیخ اعظم انصاری در این کتاب القواعد و شهاداتشون، ایشون قدیم بوده جرأت این حرفا رو داشته، منم ازشون نقل قول میکنم، عرض مثلا برید خودشو پیدا کنید، در کتاب القواعد و شهادات که در همین موسوعه شیخ انصاری میشه جلد 22، جلد 22 میشه، در اونجا یک ملاحقی دارد، یه ملحقاتی دارد، در اون قسمت ملاحق یا ملحقات یه عنوان ایشون دارد، عنوانش اینه حق الوالد اعظم من حق الوالده، عنوان این هست، دقت کنید. بعد ایشون اومده همینا رو بررسی کرده، از اون همین روایت سه مرتبه مادر یه مرتبه پدر، گفته این معارض داره، معارضه، در مقابلش روایت دیگه هم داره از اون پدر رو مطرح کرده، دقت میکنید چی عرض کنم. یا حتی مثلا روایت داریم که سه مرتبه مادر سه مرتبه پدر، مساوی تساوی است، سه مرتبه مادر سه مرتبه پدر، هر دوش با هم دیگه مساوی گفته شده، اینا معارضه، این چیز نیست. بعد نکته بعد حتی ایشون توضیح کرده، میگه اینم که مادر جلوتر از پدر گفته، البته کلماتی میگه که من نمیگم هر محضر مبارکتو، اونطوری که در نهج البلاغه هم آمده است و فلان، ولی بعد از محضر مبارکتو ایشون میگه که این با هم بیان لطیف ترش نیست که من نمیخوام عرض کنم. مادر خب احساسات تر و عاطفی تر و هر محضرتون که اینهاست و محبت و اینها بیشتر نیاز داره، لذا طبیعتا باید که به مادر بیشتر محبت بشه، یه نیازش بیشتر هست به این قصه. در روایت هم داریم که شما وقتی یه چیزی میخرید وارد منزل میشید، مثلا فرض بفرمایید که خوراکی خرید، چیزی خرید، دختری دارید، پسری دارید، اول به دختر توجه بکنید، به او مثلا خوراکی رو بدید، بعد به پسر، چون او ظریف‌تره، لطیف‌تره، ضعیف‌تره، دقت می‌کنید روحش، روان ضعیف‌تر از ممکنه زودتر اذیت بشه. پسر یه خود حالا ممکنه که قلدر و قلچماق باشه، خیلی خیلی اذیت نشه، گرچه الان پسرای امروزی از دختران لوس‌تر و ناجورتره. حالا وارد این بحث نشید، من می‌خوام بگم که هر چی میگیم بازی نقضی پیدا میشه و محضر شد. بعد آن وقت جناب شیخ اعظم انصاری، اینطور که تو ذهنم هست اگر اشتباه نکنم، حالا عددش شما دیگه اگر ببخشید اگر کم زیاد گفتم، فکر کنم 12 مورد از احکام بسیار مهم فقهی رو میگه در سراسر فقه که بحث حقوق مطرحه، که اینجا پدر چه حقی دارد و مادر یا اصلا حقی ندارد یا یه حق ضعیفی دارد. موارد ذکر میکنه از این که مثلا فرض کن اگر پدری پسرشو بکشه ها این چه جوره، اگر مادری پسرش بکشه چه جوره، دقیقاً من چه عرض کنم، اگر پدری بره از پولای پسرش برداره، میدونید اگر پدر بره از پول پسرش برداره به پدراتون نگیدا، اما پدر بره از پول پسرش برداره اشکال نداره، میتونه از ولایت داره میتونه بره برداره، لازم دارم مثلا بره برداره پولاش یا به اون قرض مثلا برداره، اشکال نداره، دقیقاً. اما مادر چی؟ و همینطور لیست میکنه دیگه. حالا موارد دیگه هم هست که متعرض نشده، بازم علاوه هم هست، تو بحث قذف هم داریم، پدری پسرشو متهم بکنه بگه انت زنیت، ها، یا مادری پسرشو متهم بکنه به انت زنیت بگه تو زنا کردی، دقت میکنی چه عرض میکنم؟ و آیا پسر میتونه برای پدر خودش تقاضای حد بکنه، مطالبه حد بکنه یا نه فقط برای مادر میتونه مطالبه حد بکنه، دقت میکنی؟ و ها کذا ایشون ذکر میکنه و بعد نتیجه میگیره که به عکس مشتهر، نه خیلی طور نیست، از قضا حق الوالد اعظم از حق الوالد است. بله مادر عرض کردم به جهت همون زن بودن، لطیفتر بودن، روح بخره نازکتری داشتن که زودتر تحت تاثیر قرار بگیره، مثلا محبت بیشتری به او بکنه، اظهار علاقه بیشتری به او بکنه، رسیدگی به او بیشتر بکنه، اما این به معنی احقیت نیست، به این معنی است که او حقش سنگین تر هست. خب تمام شد، این مطلب شیخ اعظم انصاری بود، خود ایشون میدونه پاسخگو باید باشه در مسئله که الان در قیامت احتمالاً پاسخگو هست دیگه، درست یا غلطش با خودش، لکن من فقط تنظیر خواستم بکنم، این از من نگیرید این مطلب، تنظیر خواستم بکنم، میخوام بگم گاهی اوقات میشه ما تو ذهن اون یه امور جا افتاده در صورتی که حقیقتاً اینطور نیست، مثلا اهمیت و اعظمیت مطلق و اشدیت مطلق حق الناس بر حق الله، اینم اول کلامه، کی اینو ثابت کرده، از کجا شما این آوردی، همین القیبت اشد من الزنا کافی شد برای شما، این چه حرفیه؟ بعد نکته دیگه این است که خود حقوق الناس، حقوق الناس همه مگه در یه سطح هم عرض کردم، یه وقت حق مالیه، یه وقت حق جانیه، شما چطور اینا رو با هم بگم میشه یکسان در نظر گرفت؟ تازه در همون حقوق حق الناس رو بشه کلی، بعضی از حق الناس ها حق الناس محض هستن، بعضی از حق الناس ها همزمان حق الله هم هستن، اگر از اون ورش هم میشه گفت حق الله هم بعضی ها محض نیستن، حق الله یه کاری است که هم جنبه حق الله دارد هم جنبه حق الناس دارد، دقیقا تنی چه عرض میکنم؟ خب یه مثلا و حق الناس ها برخشون جنبه اختصاصی دارن، برخشون جنبه اجتماعی دارن، یعنی گاهی اوقات شما یه حق الناس رو زیر پا میگذاری به یه نفر ظلم شد، یه وقت حق الناس رو زیر پا میذاری به جامعه ظلم شد، هر دو حق الناس، باز اینها رو باید تفکیک کنم، میخوام بگم کار آسانی چی نیست، پس در اصل این که شما بگید حق الناس اهم از حق الله ما قبول نداریم، قبول نداریم این رو، دقت من چه عرض میکنم، میگیم این حرفا حرف روزخوناست، اینا حرفایی که برای روزخونی خوبه، ما دلیلی براش نداریم، دقت من چه عرض میکنم، ما دلیلی برای این مطلب نداریم و دلیل به عکسش داریم، از نظر مبارکتون که هازا اول خاص اگر حقی هم باشد حق خداست، اصلا حق الناس چیه؟ حق الناس که واقعیت ندارد، یه امر اعتباریه، کی حق دارد، کی بر کی حق دارد، همش مال خداست، دقیقا من شرط بر مثل که یه سفره اینجا پنگ کردن، یه دم گفتن آقا بیاید بخورید از اینها، یه کسی بگه آقا تو حق من تجاوز کردی، از حق من خود، حق تو کیه، اینجا یه صابخونه، یه سفره هم تو پنگ که ریخته، سفره هم نگرفته، ریخته خوراکی ها رو، حالا هر کس آمد شو که بخوردن از یک موشه که نه این تیکه رو نه یه جلو، این مال منه، خود مال توه، دقیقا میگه این چی عرض کرد، این مال تو نیست، همش مال خداست. اگر شما، من نمیخوام منکر حقوق مردم بشم، نه، میخوام عرض بکنم که توجه بکنیم که همش حق اللهه. اگر ما حق الناسی قائلیم، این حق الناسش هم چون خدا گفته، ما کاری نیستیم. مثلا خداوند برای زندگی بشر در این دنیا اومده تایید کرده، امضا کرده، یه سری حقوق اعتباری رو برای اونها، حق ملکیت، حق چه، حق چه، حق چه، فلان از این حرفا. البته والا اون بحث رو بعضیا تا بحث نکاح کش داده بودن و بس کمونیسم جنسی رو توش در می آوردن که اصلا حرفا کدومه، همش مال خداست دیگه. عرض نظرتون که من یعنی مورد شخصیشو برخورد کردم که بحث می‌کرد این رو، همش مال خداست، حرفا رو نداریم. عرض نظر مبارکتون که نه، خب این حرفا که حرفای انحرافیه. می‌خوام عرض، ما که داریم عرض می‌کنیم، فقط می‌خوام بگیم ریشه حق مال خداست. اگر دیگران حقی دارن که دارند، حتما هم دارن و مورد امضای شریعت هم هست، این به خاطر که خدا این حق رو بهشون داده، خدا بهشون حق رو داده. پس لذا حق خدا یه حق اصیله، یه حق حقیقیه، یه حق جعلی و اعتباری نیست، اهم هم هست. به هر دلیل شما بگید اهمه از حق و ناس، دقیقا میفرد چه ارزم کردیم. اشدیت در روایت هم این اشدیت حیثی و جهتی هست. خب من حالا اینو میخوام بگم خدمت شما، میخوام اینو خواهد شما بگم که شمایی که، البته شما که میگم اینو آقا که حرف میزنه، شمایی که میای ملاک رو این قرار میدی که آقا این چون از حقوق الناس و حقوق مالی است پس این اهمه، خب کی این حرف به شما زده؟ از کجا شما اینو آوردی؟ این حق الله ها مهم نیست؟ شما خب ما شما سراغ هر حکم بریم بگید آقا این حکم مهم نیست؟ گفت که خب اینم واقعا مهمه. حکم بعدی این چطور؟ نه انصافا اینم مهمه. بعدی چطور؟ خب این چیزی که همش مهمه. پس کلا خبر واحد بذاریم کنار. اگر میخواید خبر واحد رو بذارید کنار، چرا هی دور میزنید؟ چرا معمل درست میکنید؟ بگید ما خبر واحد قبول نداریم. نمیخواید اونجا عوارض داره براتون، نمیخواید بپذیرید. همه امور مهمه هستن. شما ببینید در مسئله ارتداد، اینکه مرتد باید کشته بشه، حالا ادله هست، اما عمده مطلب یه خبر واحده. یه خبر واحد، این مثلا این حکم حکمیست که کل فل کل همه قبول دارن، این رو کل فل کل همه قبول دارن که عرض محضر کنید که من خرج عن دینهی فلیقتل، من خرج عن دینهی فلیقتل، خبر واحده، کل فل کل همه قبول دارن. دقیق میکنید چی عرض میکنم؟ خب شما میگه نه آقا بس جان انسان مطرحه، بس جان چون مطرح شد پس نه ما نتونیم این کار رو انجام بدیم، یا چیزهای از این قبیل کنیم، چون قتل مطرح هستش با خبر واحد ثابت نمیشه. اما این مثلا صلات بخون اشکال نداره، خبر واحد میده دو تا رکوع انجام بده تو حرکت، مهم دو تا دقیق میکنید چی عرض میکنم؟ هیچ کار کاری نداره، بلند میشه باز خم میشه. از نظرتون که این نشد که، همش احکام الله و مهم هست. لذا من میخوام عرض کنم خدمتتون که مایزی که شما میارید مایز درستی نیست. این مایز شما، این فرق گذاری شما، این فارق شما، لیسه به فارق، الفرق و لیسه به فارق، عرض نظرتون که این فرق درستی نیست که شما حق الله و حق الناس رو جدا میکنید. بعد که نتونستید این کار رو بکنید که خلع اصلاحتون کردیم، گمان ما این از خلع اصلاحتون کردیم، این اصلاح دستون گرفتیم، بعد میشن همه احکام میشن علی حد انسوا. حالا که شدن علی حد انسوا، همشون هم مهمن، همه مهمن. و اگر گفتیم خبر واحد حجت است، در همه حجته، اگر حجت نیست در همه حجت نیست. فلذا این مطلب این گونه است. ما اگر بحثمون رو همین جا هم متوقف بکنیم، به عقیده بنده بحث تمامه و تامه. در این حال چون حرفای دیگه وجود دارد، هم ما استدلال داریم هم تفصیل قائل میشیم، یعنی خود ما بالوجدان قبول داریم که بالاخره امور مهمه با امور غیر مهمه با هم فرق دارن. اینه که نمیتونیم منکر وجدان خودمون که نمیتونیم بشیم، که منکر سیره عقلا که نمیتونیم بشیم. اینو باید بیان کنیم. به چه بیانی؟ انشالله جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله الطاهرین.